أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا للتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و رضایت و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم یک طرح جامعی رو برای اداره عالم دارند که بخش عمده از او مربوط به اداره جوامع انسانی است. برای اداره ما، برای سرپرستی ما، برای به مقصد رسوندن ما یک طرح بزرگ و جامعی رو دارند. البته این طرح عنایت دارید بخش عمده ایش مربوط به خود حضرت و اوصیاء معصومشون هست، یعنی اونها هستند که موظف به انجام این طرح هستند. ما اصلا مکلف به اون بخش نیستیم و شاید هیچ وقت هم اون بخش از اون برنامه حضرت برای ما فهم نشه و پرده برداری برای ما نشه، ولی بخشی از اون برنامه حضرت برای ما قابل فهم هست و ما هم به فهم او دعوت شدیم و ما رو هم خواندن که بیایم بر سر این سفره بنشینیم. این طرح با عظمت حضرت که جریان عاشورا و ظهور و برنامه هایی که ائمه علیهم السلام یکایک دارن جزئی از اون طرح عظیم هست، جزئی از اون برنامه عظیم هست و بر اساس اون برنامه عمل میکنن. بخشش برای ما هم گفته شده، چون عنایت دارید این طرح عظیم در قرآن بیان شده دیگه. برای وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام و قرآن سراسر اسرار و حروف مقطعه است، یعنی ما گاهی دیدید قرآن یه بخشی شروع به موقع چه است؟ الف لام میم، الف لام میم را کاف ها یا عین صاد قاف صاد. ما نمیفهمیم اینها یعنی چه، گرچه مفسرین تلاش کردن و یه معانی خواستن برای اونها ذکر کنن، ولی بهترین معنایی که مفسرین خودشون بهش عنایت کردن این است که این حروف مقطعه اسراری است بین وجود مقدس نبی اکرم و خدای متعال، بین اهل بیت علیهم السلام و خدای متعال. گاهی هم یه بخشیش رو بیان کردن، توضیح دادن، که همون هم فهمش واقعا دشواره، هم با فرض اینکه توضیح داده شده بسیار سخته فهمش، ولی حق همین است که این اسرارش بین خدای متعال و اهل بیت علیهم السلام. حالا بعضی تلقیشون اینه که خب حالا بقیه قرآن رو ما میفهمیم، بقیه قرآن هم همینطور است. نمیخوام مایوس کنم خودمون را، ولی واقعیت این است که قرآن سراسر حروف مقطعه است، یعنی همون جایی هم که حروف مقطعه نیست، هر حرفی از حروف قرآن معنا داره، هر حرفی از حروف قرآن. لذا گاهی ائمه علیهم السلام معنا کردن، حروف کلمات قرآن رو معنا کردن، در توحید صدوق در مجامع دیگر روایی ببینید بسم الله رو معنا میکنن، الباء و بهاء الله، السین و ثناء الله، المیم و مجد الله یا ملک الله، یا گاهی اسرار حروف رو گفتن. حدیث نورانی در توحید صدوق هست که امام صادق علیه السلام در اونجا راجع به الف لام از صمد بحث کردن، که میدانید این الف لام در کتابت نوشته میشه ولی در قرائت خونده نمیشه دیگه، قل هو الله احد الله الصمد، که چرا این الف لام در کتابت نوشته میشه و در قرائت خونده نمیشه، اسراری براش بیان کردن. مابقی قرآن هم همینطوره، یعنی تک تک حروف قرآن حاوی معانی است، بنابراین همه قرآن حروف مقطعه است. اون قسمت هایی هم که ما دعوت شدیم و میفهمیم به محکمات و متشابهات تقسیم میشه، محکماتش برای ما واضح، متشابهاتش باز در اختیار ما نیست. اما یعلم و تعویله الا الله و الراسخونه فی العلم، مربوط به راسخونه در علمه، که مصداق کاملش حتما اهل بیتن. همون ظواهری هم که ما میفهمیم جز متشابهات نیست، محکمات نیست، 70 بطن داره، بطونش به این راحتی قابل فهم نیست. گرچه ائمه علیهم السلام ما رو دعوت کردن و بعضی از لایه‌های بطون قرآن رو هم برای ما توضیح دادن و برای مقابل فهم کردن، و در یک دستبندی کلی همونطوری که از امیرالمومنین علیه السلام در ضمن حدیث کلام نورانی و بیان مفصلی نقل شده، حضرت فرمودن خدای متعال کلام خودش رو سه قسم کرده، قسم کلامه ثلاثه اقسام، قسم یعرفه العالم و الجاهل، یه قسمش هست که عالم و جاهل میفهمند. بسیاری از تفاسیری که نوشته شده و ادعای تفسیر در بابش میشه همین قسمه، قسمونی عرف و العالم و الجاهله. عالم و جاهل میفهمند، احتیاج به یک طهارت نفس و صفای نفس نداره. اما قسم دوم قسمیست که فرمود لا یعرفه الا من صفا ذهنه و لطفحسه و صح تمیزه، کسانی میفهمند که به لطافت حس، به صفای ذهن، به صحت تمیز رسیدن. حالا اینا رو باید توضیح بدن بزرگان. خلاصش اینه من شرح الله صدره للاسلام، یه عده‌ای هستن که خدای متعال به اونها شرح صدر داده تا بتوانن مقام حقیقی اسلام رو درک کنن، مسلم حقیقی بشن، حقیقت اسلام رو تلقی بکنن. خدای متعال برای اینکه تحمل بکنن اسلام رو بهشون شرح صدر عطا کرده، یه دی اینجوری هستن به بیان امیرالمومنین علیه السلام. این شرح صدرم در قرآن توضیح داده شده، در روایات بیشتر توضیح داده شده که این شرح صد چیست. فرمود خدای متعال اگر بخواهد کسی رو هدایت کنه به او شرح صد میده، و من یورد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، به او شرح صد میده تا بتواند اسلام رو بفهمه، درک بکنه اسلام رو، حقیقت اسلام رو تلقی بکنه. که از حضرت سوال شد یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، سوال شد این شرح صدر چیه که خدای متعال به کسانی میدهد که میخواد اونا رو هدایت کنه؟ اگر کسی شرح صدر نداشت هدایت نمیشه اصلا، درکی از اسلام نخواهد داشت. حضرت فرمودن نورون یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه یشرح صدره و ینفسه. فرمودن نورانیتیست وارد قلب کسی میشود که خدای متعال اراده هدایت او رو داره، و با رسیدن به این نورانیت شرح صدر براش پیدا میشه، فسحت و وسعت دل براش پیدا میشه، از تنگنا نجات پیدا میکنه، واسع میشه قلبش، میتونه ظرف حقایق بشه. خب باز هم برای امثال بنده ابهام داره. سوال بعدی از کردن رسول الله علامت این نورانیت دل و شرح صدر چی؟ حضرت فرمودن علامتش اینه، اگر کسی مورد لطف قرار گرفت به شرح صدر رسید، نورانیت پیدا کرد، سه تا خصلت پیدا میکنه: تجافی اندار الغرور، نسبت به دار غرور که دار دنیاست حالت دلکندگی پیدا میکنه، حالت تجافی پیدا میکنه، و الانابت الى دار الخلود، نسبت به دار خلود که دار آخرت و دار توحید هست، نسبت به اونجا حالت دلبستگی و توجه پیدا میکنه، ولی انابت الى دار الخلود، و سومیش ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، قبل از اینکه فرصت ها تمام بشود و فرصت انسان به سر بیاد، اینها آماده برای رفتن هستند، ولی استعداد للموت، تهیئ برای عبور از عالم دنیا پیدا کردن و آماده شدن برای سیر در عوالم بعدی قبل از این که از این دنیا بروند. ولی استعداد للموت، تعبیر نورانی امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 222 نهج البلاغه دارن، اهل ذکر رو توضیح میدهن که اونهایی که به مقام ذکر رسیدن، این آیه رو حضرت تلاوت کردن: رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلات. اونهایی که به امام میرسند اینجوری میشن، هیچ بیع و تجارتی اونها را از اقامه صلات و ایتاء زکات و توجه به خدای متعال و دستگیری از بندگان خدا باز نمیداره. حضرت این آیه را خوندن، اوصاف این عده را توضیح دادن که اینا کیا هستن، و در زیرش تعابیر بلندی دارن. حضرت فرمودن اینها کسانی هستن که حققت القیامت علیهم اداتها فکشفوا غطاءها یا غطاء ذالک لأهل الدنیا. اینا کسایی هستن که قیامت حقایق خود رو بر اونا محقق کرده، اون چه در قیامت دیگران بعد میبینن اینا الان میبینن، و پرده اون حقایق رو برای اهل دنیا هم بالا میزنن. اینا از فهمودین. پس اگر کسی به نورانیت دل رسید میشه جزء کسانی که ول استعداد للموت قبل حلول الفوت، قبل از اینکه فوت بشود فرصت ها آماده است، مهیای این سفر تجربه کرده. به تعبیر عرض کنم بعضی از روایات، انس با عالم آخرت و انس با مرگ داره، امر تجربه شده است براش، اینطور نیست با یه چیز غیر مترتبه ای مواجه میشه وقتی با مرگ روبرو شد. حالا غرضم این بود که اون کسانی که به شرح صد میرسن این خصوصیات درشون پیدا میشه، آمادگی پیدا میکنن بخشی از اسرار قرآن رو بفهمن. این کتاب هدایت الهی، این برنامه جامع، یه بخشش برای اونها معلوم میشود و جزء اسرار قرآنه، مباطن قرآنه، پرده ها میره کنار. اونایی که به شرح صد رسیدن، به نورانیت دل رسیدن، اونها میتوانن این بخش از قرآن رو بفهمن. به تعبیر حضرت، من شرح الله صدره للاسلام، این اشخاص که حالا در یک حدیث نورانی که در خاطر شما عزیزان هست، اونجا امیرالمومنین علیه السلام وقتی مقام نورانیت خودشون رو توضیح میدن، میگن شرح صد درک مقام نورانیت امامه. اگر کسی به معرفت اون مقام رسید، فهو من شرح الله صدره للاسلام و صار عارفا. عرفان هم همینه، عارف همون کسی است که امام رو در چهره حقیقی خودش ببینه در عالم و انوار امام به قلب او برسه. علی حال یه عده‌ای هستن که به امام رسیدن، قلبشون نورانی به نور امام شده، با امام همراه شدن، اینها هم بخشی از اسرار قرآن رو میفهمن. اما دسته سوم از معارف قرآن فهمود یه قسمی است که قسم لا یعرفه الا الله و امناؤه و الراسخون فی العلم، خدای متعال و امناء اونایی که امین خدا هستن دستشون به این بخش از قرآن میرسه، راسخون علم در علم به دستشون به این بخش از قرآن میرسه که اونا امناء مطلق الهی هستن، امانت دارن، این بخش از اسرار الهی هم در اختیار اونها قرار میگیره. و الا اون بخشی از قرآن که اسرار است به کسی که امین نیست داده نمیشود. عنایت فرمودین. حالا قرازم این بحث نیست که راه فهم قرآن چیست. قرآن علی ای حال مقاماتی داره، بخشی از مقامات او که حجت با او تمام میشه برای همه قابل فهمه. حتی کافر هم وقتی قرآن رو خوند، اون مقداری از قرآن که در مقام اتمام حجت است فهم میکند. اما یه قدم جلوتر که میاد، نه، ختم الله علی قلوبهم و علی ابصارهم غشاوتون، قلباشون مر خورده، چشماشون پرده داره، گوشهاشون حجاب داره. به تعبیر قرآن و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقتی شما قرآن میخونی، شما قرآن میخونی، لسان لسان الله، کلام کلام خداست، اما بین شما و اونهایی که ایمان به آخرت ندارن یه حجابی افتاده، گرچه خود این حجاب مستوره، کسی این حجاب رو نمیبینه ولی حجابه. خدای متعال به این پیامبر گرامی میفهمد شما منذری، انما انت منذر، درسته؟ این پیغمبری که منذر از طرف خدای متعال هست میفهمد انما تنذر من کان حیاً، اونایی که زنده هستن انذار میشن با قرآن. این پیغمبری که منذر، منذر حقیقی است. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، خدای متعال رو نظیر قرار داده. اما در این حال انما تنذر من کان حیا، اونایی که زنده هستن انذار میشن با انذارهای قرآن، اونایی که مرده هستن مردارن، انذارهای قرآن رو اونها اثر نمیذاره. و یحق القول علی کافرین، کفار حجت برشون تمام میشه ولی انذار نمیشن، هیچ وقت از انذارهای حضرت هشدار پیدا نمیکنن، بیدار نمیشن. پس ببینید قرآن یه بخشش هست که برای اتمام حجت همه میفهمن، یه بخشی از قرآن هست که در پرده هست و این پرده های او به اندازه طهارت انسان، به اندازه ایمان انسان، به اندازه نورانیت انسان، به اندازه شرح صدر انسان کنار میره از روی قرآن. بل هو قرآن کریم یا فی لوح محفوظ، یا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یا اینکه انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. این کتاب، کتاب کریمه، خود کتاب کریم است. انه لقرآن کریم، بخشنده است، دستگیر انسان است، به انسان میبخشه. اما این قرآن کریم، نهول قرآن کریم فی کتاب مکنون، در یک کتابی است که دارای کنان و حجابه. لا یمسه الا المطهرون، جز مطهرون حقیقت قرآن رو مس نمیکنن. به اندازه طهارت اسرار قرآن آشکار میشه. اما در این حال بخش عمده قرآن همونی است که انما یعرف القرآن من خوطبه به. حضرات مرسومی فهمودن قرآن رو کسی میفهمد که مخاطب قرآنه، و مخاطب قرآن در واقع وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام هستند. بنابراین یک بخش عمده قرآن اون بخشی است که اسرار و امناء الله دستشون به این اسرار الهی میرسه، و یه بخشی از قرآن اون بخشی است که در اختیار مؤمنین هم قرار میگیره و مؤمنین هم میتونن با این بخش آشنا بشن. اون هم حالا در جای خودش باید بحث کرد، اون هم جز از طریق اهل بیت علیهم السلام ممکن نیست. همون امناء الهی، همون راسخون در علم که حقیقت اسرار کتاب دست اونهاست، مخاطب اصلی اونها هستن، اونها به اندازه‌ای که برای ما لازم باشه و ظرفیت پیدا بکنیم از حقایق قرآن برای ما پرده برداری میکنن. مکرر این احادیث رو ملاحظه فرمودید که ازش استفاده میشه. ائمه علیهم السلام از حقایق قرآن به اندازه قابلیت طرف با اون میگن، و این رو هم خدای متعال به اونا تفویض کرده، در اختیار اونهاست که بخواهند از قرآن اونچه صلاح است به یک شخص بگن. یک بابی در روایات ما هست در کافی شریف و سایر مجامع ما، ملاحظه فرمودید اونجا عنوان باب اینه: تفویض شده است. باب تفویض دین به ائمه علیهم السلام، خدا متعال تفویض کرده به اونا، اختیار داده که این دین رو به هر مقداری که قابلیت داره طرف برای او بازگو کنن. در اونجا روایاتی رو نقل کرده، از جمله این حدیث نورانی است که حضرت به موسی بن اشیم بود ظاهرن آمد محضر حضرت و علمای دیگر رو درک کرده بود، میگه من قتاده رو درک کرده بودم، شاگردی اینها رو کرده بودم، آمدم محضر امام صادق، آوازه حضرت پیچیده بود در دنیای اسلام، ببینم این آقایی که نام آوازش دنیا رو پر کرده، این آقا چی هستن؟ این توصیفی که از این شده درسته یا نه؟ نشستم در مجلس امام صادق علیه السلام، یک کسی آمد از آیه سوال کرد، حضرت معنا کردن. نفر دوم آمد همین آیه رو ترک کرد، حضرت یه معنای دیگه کردن. من خیلی در درون خودم مضطرب شدم که چطور هست فلان کس، ما پیشش بودیم وابوفا رو اشتباه نمی کرد، ولی این آقا یک آیه رو دو جور معنا میکنه در یه جلسه. نفر سوم آمد همون آیه رو پرسید، حضرت جواب سوم. من حد زدم خب نکته ایست، نشستم جلسه خلوت شد، حضرت منو صدا زدن، فهمیدن فلانی خدای متعال به حضرت سلیمان ملک داد، بعدم فهمید هازا عطا اونا، این رو به تو بخشیدیم، عطاه. فمنون او امسک، میخوایی به دیگران ببخش، میخوایی امساک کن، به غیر حساب، حساب کتاب هم ازت نمی کشیم که چرا به یک کس ندادی، به یک کس بیشتر دادی، کمتر دادی، ملک خودت، عطا ماست به تو، هدیت. بعد از رفت اونم خیال میکنید خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم که سرآمد همه انبیاس عطا نکرده، به وجود مقدس نبی اکرم یه ملک دیگری داده که قابل مقایسه با این ملک سلیمان نیست، دین رو در اختیار او قرار داده. فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی بهتون داد بگیرید، هر چی هم شما رو نهی کرد دیگه دنبالش نرید. یعنی اختیار دست اوست. حضرت آیه رو اینجوری معنا کردن، ممکنه جور دیگه هم معنا بشه، ولی حضرت این آیه رو اینجوری معنا کردن که خدا متعال زمام دینش رو دست این پیغمبر داده و به ما هم گفته که هر چی این پیغمبر از دین بهتون داد اخذ بکنی، همین بهرتونه، بیشتر از این دیگه نیست. او امین الله، او میدونه به هر کسی چه چیزی باید، از چه بخشی از دین، چه بهره‌ای از دین بدهد. اون هم در اختیار وجود مقدس نبی اکرم. بعد ما مصادف هم ما اهل بیت هم اینجوری هستیم، ما هم حکممون اینه، هازا عطا اونا فمنون و امسک به غیر حساب، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خیلی تفاوت است. یه بار یه ملک طبیعی به آدم میدن، میگن این ملک در اختیار شما، خواستی ببخش خواستی نبخش. یه بار اختیار دین رو دست در دست پیغمبر قرار میدن، دین خدا. خدای متعال گاهی اوقات وقتی میخواد اهمیت دینش رو بیان کنه به این پیغمبری که انقدر خدای متعال او رو دوست میدارد که گاهی اینجوری باش صحبت میکنه، پیغمبر ما لعم رو کرد، قسم به جان تو. یه جور صحبت کردنه با این پیغمبر. یه جایی برای اینکه به ما هشدار بده میفهمد این پیغمبر ولو تقبل لو، میدونید یعنی ممکنه این اتفاق نمیفته، ولی اگر یه موقعی این پیغمبرم ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذ ما منو بدیم، حرفایی به ما نسبت میداد از پیش خودش با دست قدرت میگرفتیم، ثم لقطعنا من الودین، رگ گردنش رو قطع میکردیم. این دو تا لسان رو ببینید، این همون پیغمبره که ولی امرو کرد، یعنی میفهمد ولو تقبل علینا، میخواد به ما نشون بده که دین الهی اینقدر اهمیت داره. این پیغمبر هم حق نداره یه کلمه کم و زیاد کنه. اما ببینید این دین رو خدای متعال به این پیغمبر تفویض کرده که حالا چقدر از این جریان هدایت و دین الهی رو به افراد برسان. این کتاب الهی که خزانه اسرار الهی است در اختیار اوست، سرش، ظاهرش، باطنش، باطن باطن همه باطن قرآن در اختیار امام علیه السلامه و او اختیاردار است به اذن الله به هر کسی اون چه باید بدهد. البته امام بر اساس مشیت الهی، بر اساس حکمت عمل میکنه. لن یشاء الله ان یشاء الله، به تعبیر امام جواد علیه السلام در اون حدیث، جز اون چه خدا بخواد اونها نمیخوان. عمود خدای متعال امور رو به اونها تفویض کرده، ولی اونها هم هر چه خدای متعال میخواهد میخواهند. علایات ببینید، یک بخش از این کتاب عظیم در اختیار مؤمنین هم قرار میگیره، به اندازه درجات ایمانشون، به اندازه درجات طهارت نفسشون به قرآن میرسن، که میدونید طهارت نفس هم بالاصاله برای معصوم قرار داده شده. اونا هستن که خدای متعال اراده قطعی تطهیر اونها رو داره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. دیگران به اندازه‌ای که به ساحت معصوم نزدیک میشن طهارت نفس پیدا میکنن. جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به این من ولایتکم طیبا لخلقنا یا طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. در این فراز زیارت جامع کبیره چهار تا خصوصیت ذکر شده، بیشتر از این هم هست که تحمل ولایت امام رسید، درک مقام صلوات که همون تحمل ولایت امام هست، مقام طهارت خلق، طهارت خلق برای انسان طهارت میاره، تیبل خلقنا طهارت لنفسنا، طهارت نفس میاره، تزکیه میاره و تدارک خطاهای انسان رو میکنه. این چهار چیز علی حال این بخش دوم قرآنه. یه بخشی از قرآن هم هست که اسراری است که هیچ وقت گفته نمیشود، هیچ وقت گفته نخواهد شد و فقط در اختیار خود اونهاست. حالا اینم بعد انشالله شاید عرض بکنم که چرا اینجوریست. یه بخش از این برنامه عظیم که در محضر امام است هیچ وقت به کسی گفته نمیشود، دلیل داره دیگه، فرمود که به خاطر اینکه شما تحمل نمیکنید. حالا این یکیش این است که ما تحمل نمیکنیم پوشیده بودن قرآن، یه بخشش اینه. در اون حدیثی که عرض کردم امام باقر ارباب نافدا در توحید صدوق هست، علی فلام از سمد رو توضیح دادن، بعد فرمودن اگر حملهی برای علم خودم پیدا می کردم که بار این علم رو بر می داشتم و می تونستن این علم رو در جای خودش مصرف کنم، چون می دونید یه علومی رو به کافرم می دن، حالا سوء استفاده می کنه، خیلی به جای بر نمی خوره، ولی یه علومی است که اینها اسرار فقط به اهلش می دهن. فرمود اگر حملهی برای علم خودم پیدا می کردم، لو وجدت لعلمی الذی اعطانی الله حملتن، اگر حمله پیدا می کردم که بتواند تحمل کنه، که حالا این تحمل رو باید توضیح داد دیگه، هم بتواند بفهمد هم بتواند امانت دار باشه، لنشرت له الایمان و الاسلام و التوحید و الدین و الشرایع عن السماء. امام اینجوریست دیگه، همه حقایق رو، ایمان و اسلام و مقامات ایمان، مقامات اسلام، اسرار توحید، دین، شرایع اسلام، همه اینا رو از صمد برای او توضیح میدادن اگر پیدا میکردن. اینا حتما بودین، اگر انسانی بود که میتونست تحمل کنه اینها رو بهش میگفتن، ولی نگفتن دیگه، نمیشن بگید. اینا حتما بودین، یه موقع یه عزیزی میگفت فهمودی کسی به امیرالمومنین خیلی اصرار کرد که به من تیول عرض بدید. کسی اگه از اهل اونس با حضرت اومدن بهش گفتن فلانی چرا انقدر اصرار میکنی خیال میکنی تیول عرض ماشین خصوصی سواری هر کجا دلت بخواد سوار شی بری؟ تیول عرض ماشین مأموریت نیمه شب ممکنه بگیم برو اون برای عالم یه کاری انجام بده حاضری یا نه؟ گفت نه اینجوریه نمیخواد نهایت میکنید علت این که با آدم نمیدن اینه دیگه که اینا اسرارن. حالا در روایات توضیحی داره شده، ببینید روایات کتاب العلم رو مرحوم مجلسی در بهار مفصل این روایات رو در همون جلد اول و دوم مفصل آوردن، ببینید اونجا اینکه این علوم چرا در اختیار ما قرار نمیگیره در روایات کاملا توضیح داده شده. علایان ارزم رو جمع کنم، این کتاب الهی یک طرح جامعی است که یک بخش او اداره جوامع بشری است. وجود مقدس نبی اکرم با این طرح عالم رو به سمت خدا پیش میبرن، با عالم رو اداره میکنن. ما هم به بخشی از این طرح میتونیم راه پیدا بکنیم، به اندازه‌ای که اهل سر شدیم، اهل همراهی شدیم، به اندازه‌ای که برای ما لازم بود حرکت کردن در این برنامه جامع، از این علم به ما داده میشه. ما هم میفهمیم که کجای عالم هستیم، چه کار باید بکنیم. به خصوص بعد از امتحان پس دادن پرده کنار میره، حقایقی به انسان عطا میشه. حالا بعد عرض میکنم موانع علم ما چند چیزه. یکیش اینه که ما قبل از امتحانی، بعد از امتحان خیلی مطالب با آدم فهمونده میشه، ولی قبل از امتحان نباید گفته بشود. یه بخشش هم حالا عرض کردم مال اینه که ما نمیتوانیم تحمل علم کنیم. اگر به همون بگن علمو زمین میگذاریم، از وسط راه بر میگردیم. اگر بدونیم این نقشه چیه همون وسط راه رو عوض میکنیم، چون نمیتونیم واقف باشیم به ما نمیگن چه خبره، ما رو میبرن سیرمون میدن، پایان کار میفهمیم چه اتفاقی افتاده، اول راه ما نمیفهمیم. حالا اینا رو بعد عرض کنم محضرتون. پس ببینید بحث این است که یک طرح جامعی است که وجود مقدس نبی اکرم به عهده دارن که این طرح رو در عالم اجرا بکنن. خصوصیات داره این طرح، مربوط به کل کائناته. حضرت با این برنامه‌ای که دارن عالم دنیا، عالم برزخ، قیامت، بعد از قیامت رو تو این طرح اداره میکنن. عالم انسان‌ها، عالم ملائکه، عالم نباتات و جمادات و شیاطین و اجنه تو این برنامه حضرت جا دارن. حالا قرآن رو ببینید همون اندازش که ما میفهمیم ازش این استفاده میشه دیگه، که همه این عوالم در این برنامه حضرت حضور دارن و حضرت همه این عالم رو به سمت خدای متعال، به سمت مقصد سیر میده. حالا این طرح واسعی که حضرت دارن یک بخشش برای ما قابل فهم میشه و به ما دستور دادن، گفتن شما سیرتون با وجود مقدس نبی اکرم باشه، سیرتون با معصومین باشه، تو این طرح حرکت کنید، در این برنامه حرکت کنید، مواظب باشید برنامه دیگری نریزید یا در برنامه هایی که دیگران دارن حضور پیدا نکنید. یک معنای این آیه شریفه که خوندم که حالا انشاءالله ترجمه میکنیم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع صادقین، تقوای الهی داشته باشید و با صادقین باشید با اونها و کونوا مع صادقین، همراه با اونها سیر کنید در عالم، که صادقین وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون هستن. اونها صادقن دیگه، صادق با خدای متعال، صادق با مردمن، مقام صدق مطلق دارن. مثلا عرض کنم عهدی که با خدای متعال می‌بندن به اون عهد خودشون وفا می‌کنن. حالا سر رو باید معنا کرد که ما گفتم که شما با صادقین باشید. یک معنای همراهی با صادقین همینه که شما طرحتون داخل طرح نبی اکرم باشه، جدای از او با خودتون برنامه ریزی نکنید. عنایت می‌فرمایید ما باید برای همه زندگی خودمون برنامه داشته باشیم، برای تمام قوای خودمون بعد برنامه داشته باشیم. خدا متعال به ما سرمایه های بی حسابی داده که ما گاهی حساب سرمایه های خودمون هم اصلا نداریم چقدر هست. از حواس ظاهریمون بگیرید تا عقل و قلب و صدر و لب و این قوایی که خدا متعال به انسان داده که خیلی هاشم سر رو ما اسمش هم هنوز نشنیدیم. انسان وقتی با معارف آشنا میشه میبینه خدا متعال چه سرمایه های عظیمی به انسان داده. خدا رحمت کند مرحوم عراقی رو در اول معراج و سعاده شون، اونجایی که بحث معرفت و نفس رو مطرح میکنن و میگن انسان با سیر اخلاقی میتواند نفس خودش رو به کمال برسونه، به معرفت و نفس برسه، یه هشداری میدن. میگن یه عده‌ای هستن نفس خودشونو فقط در حد نیازهای غریزیشون میشناسن. اگر ازش بپرسید تو کی هستی نمیتونه بیش از این توضیح بده. میگه من یه موجودی هستم، گرسنه میشم، غذا میخورم، از غذا خوردن لذت میبرم، بعد جهاز هاضمه‌ام غذا رو هضم میکنه و میشود نیروی بدن من. بیشتر از این از خودش نمیفهمه. بتونه بگه من لبی دارم، سری دارم، قوای باطنی دارم، اصلا این خبرها نیست. معرفتش از خودش در این حده، بیش از این نمیتونه خودش رو بشناسه. ما همه این قوای خودمون رو باید بشناسیم و برای اونها برنامه داشته باشیم و برنامه‌مون هم بیرون برنامه نبی اکرم نباشه. طرحی که برای حرکت عقل خودمون داریم، طرحی که برای حرکت قلب خودمون داریم، طرحی که برای حرکت حس خودمون داریم، همه قوای خودمون رو باید براش برنامه ریزی دقیق داشته باشیم. ولی مؤمن نیست کسی که اهل برنامه ریزی نیست برای خودش، یا برای چشمش برنامه ریزی میکنه برای گوشش برنامه نداره، این مؤمن نیست. مؤمن باید برای همه قوای خودش طرح داشته باشه، ولی این طرحش باید ذیل برنامه نبی اکرم باشه. جامعه مؤمنین باید برای خودشون برنامه داشته باشن، اما همه برنامهشون باید ذیل برنامه حضرت باشه. نمیشه جامعه مؤمنین برنامه ریزی نداشته باشه که، اما تو این برنامه ریزی باید با معصوم باشه. معنی این آیه شریفه شاید اینه: اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. چه انسان در حرکت فردی و باطنی خودش، چه اونجایی که انسانها جمع میشن، مؤمنین جامعه درست میکنن، در حرکت جمعی خودشون نیاز به یک برنامه دارن. این برنامه ریزی هم باید برنامه ریزی دقیق محاسبه شده باشه، اما این برنامه باید درون طرح جامعه وجود مقدس نبی اکرم قرار بگیره. اون طرحی که خدای متعال به حضرت داده ما باید درون اون طرح عمل کنیم. معنی معیت اینه، و الا اگر انسان در درون برنامه حضرت حرکت نکرد، حتما در داخل برنامه های دیگران حرکت میکنه. اگر طرحی برای خودتون نداشتید، شیاطین برای ما طرح دارن. اگر طرحمون ذیل برنامه وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نبود، حتما این طرح و تدبیر ذیل برنامه ابلیس رقم خواهد خورد. حالا اگر خدا متعال توفیق داد در این شبهایی که مزاحم اساتید و عزیزه خودم هستم، یه مقدار این بحث رو باز میکنیم. کلیات این طرحی که وجود مقدس نبی اکرم برای عالم دارن در اون حدی که برای ما قابل فهم عرض کردم، این بخشی از طرح که دست خودشون است و خودشون هم باید عمل کنند و کسی دیگه هم اصلا مطلع از اون نمیشه و اسراریست بین خودشون و خدای متعال، کار با اون بخش نداریم. اون بخشی از این برنامه حضرت که در عالم جاری میشه و برای ما قابل فهم میشه، حالا بعد عرض میکنم، ما رو سر این سفره دعوت کردن، خیلی تر با عظمته، ولی ما هم دعوت کردن و به ما گفتن بیاید این تر رو بفهمید، تو این برنامه بزرگ حرکت بکنید، برنامه ریزیتون محدود نباشه، همراه باشید، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بیاید تو این برنامه عظیم حضرت حرکت کنید، همه قوا و امکانات خودتون رو در این مسیر به فعلیت برسونید. این تر رو ما یه مقداری بتونیم کلیاتش رو عرض کردن بیان کنیم، موانع همراهیش رو و برنامه هایی که در مقابل این برنامه وجود داره، به این که حضرت چجوری نقشه های دیگران رو درون این طرح عظیم خودشون هضم میکنن و خنثی میکنن و عبور میدن جامعه مؤمنین رو از برنامه‌های رقیبی که در مقابل تر حضرت تو عالم وجود داره. یعنی شیطان هم برنامه ریزی میکنه، نقشه میکشه و نقشه‌های پیچیده‌ای هم میکشه، طرح‌های بسیار پیچیده‌ای داره برای جامعه انسانی. در مقابل این طرح‌هایی که شیاطین دارن و برنامه‌ریزی جامعه اونها، حضرت چجوری عالم رو عبور میدن از این تدبیرها و نقشه‌هایی که شیاطین دارن و دشمنان دارن. انشالله اگر بشود یه مقدار این بحث رو معذر عزه و اساتید خودم باز بکنم و درس پس بدم. خب شب اول محرم است و آغاز عزاداری سید الشهدا علیه السلام. همه بحث منم برای این است که انشاءالله سرانجام بحث رو به همین جا برسونیم که جایگاه وجود مقدس سید الشهدا تو این برنامه ریزی از این کجاست. اما چجوری میتونیم با برنامه حضرت همراه بشیم؟ حضرت ما رو دعوت کردن دیگه، فرمودن هل من ناصرن ینصرنی، فرمودن من کان بازلن فینا محجته موطنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. ظاهرش اینه که حضرت به مردم زمان خودشون میگفتن، ولی حقیقت اینه که این یه دعوت عامه. این تر حضرت رو هم یه مقداری میخوایم بحث بکنیم. سید الشهدا چه کار میخواستن بکنن با عالم و آدم و ما چجوری میتونیم در برنامه سید الشهدا قرار بگیریم و انشالله در این ایام محرمی که میاد که در هر محرم نفحات جدیدی از عاشورا به ما میرسه. اینو من مکرر عرض کردم که خورشید یه دونه بیشتر نیست، ولی طلوعش در هر روز غیر طلوعش در روز دیگر است. بهرهی که امروز ما از خورشید میبریم غیر بهرهی دیروز، ولی خورشید یکیست. حقیقت عاشورا که مطلع همه حقایق در عالم هست یکی بیشتر نیست، ولی هر سال ایام محرم تکرار میشه و سفره جدیدی از همون حقیقت واحد برای ما پهن میشه و ما در هر محرم باید بهره اون سال رو ببریم. بهره امسال ربطی به بهره سال قبل نداره. ممکنه کسی پیمانش در سال قبل پر بوده، امسال پیمانش رو نتونه پر کنه، یا به عکس کسی در سال قبل خودشو نتونسته برسونه به محرم، امسال خودشو بتونه به این سفره جدیدی که پهن میشود برسونه و متنعم بشه. حالا حاصل عرض ما انشاءالله در این در 12 شب این باشه که ببینیم چجوری میشود با این طرح سید الشهدا همراه شد. کونو مع الصادقین به ما گفتن با امام حسین سیر کنید. یعنی چی سیر با امام حسین علیه السلام؟ بودن با امام حسین علیه السلام تو این طرح عظیم حضرت یعنی چه؟ با کجای کاری؟ چجوری میتونیم با هم با حضرت همراه بشیم؟ انشاءالله اگر خدا متعال توفیق بده مقداری در جلسات آینده این بحث رو تقدیم میکنم خدمتتون. السلام علیکم یا ابا عبدالله. فیض آماده است انشاءالله از انفاس سرور عزیزم، سروران عزیزم حضرت و عید ارزاد جایی ایزدی انشاءالله استفاده میکنیم. من خیلی ذکر مصیبت نکنم، انشاءالله بهره مند باشیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب يا ابن شبيب إن كنت باكيا للشاي فابك للحسين ابن علي ابن أبي طالب نمیدانم وقتش هست بخوانم یا نمیدونید این بیان امام رضا ارواح نافذا روز اول محرم بوده برای شبیب، میخواستن آمادش کنن، فرمودن یبن شبیب، پسر شبیب در دوره جاهلیتم حرمت ماهای حرام رو نگه میداشتن، اینا تو ماهای حرام خون اهل بیت رسول خدا رو ریختن، اینها در ماه حرام خیمه های سید و شهدا رو غارت کردن. بعد فرمود از همه بالاتر اگر میخوای گریه کنی فقط بر حسین گریه کن، همه این مصیبت ها مصیبت امام حسینه، قله مصیبت اینجاست. یبن شبیب ان کنت باکیان لشی فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب، از امام زمان معذرت میخوام، فانه ذبح کما یذبح الکلب. کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون تپیده به میدان کربلا، گر چشم روزگار بر او فاش میگریست، خون میگذشت از سر ایوان کربلا. یبن شبیب بکیت علی الحسین حتی تسیر دموک علا خدک، غفر الله لک کل ذنب اذنبت. امام حسین علیه السلام هر محرم بساطش بساط تطهیر مؤمنینه، یک سال غفلت، یک سال بیراه رفتن باید تو این دهه جبران بشه. درمود پسر شبیب اگر بر امام حسین گریه کنی اشکت برگونت جاری بشه، خدای متعال تو رو پاک میکند، همه گناهان کوچک و بزرگ کم و زیاد رو میبخشد. اینقدر امام حسین جایگاه داره. باز فرمودن اگر اهل بکا نیستید تباکیه بر امام حسین کنید، بنشینید به زور از خودتون عشق بریز بگیرید تا انشالله بهتون بکا رو عطا. شب جمعه است، شب زیارت امام حسین، من روزه ایاممون رو با امام زمان شروع کنم. یا بقیت الله، آقا نوشتن که جدت کفن نداشت، آقا نوشتن که جدت کفن نداشت، گیرم کفن نداشت، چرا پیراهن نداشت. آخرین لحظات آمد کنار خیمه، آرام خواهرش رو صدا زد، فرمود دور از چشم همه یک لباس کهنه برای من بیاورد. این پیراهن از چند جا پاره کرد، زیر لباس ها پوشید، گیرم کفن نداشت، چرا پیران نداشت، این لباس کهنه‌ام به غارت بردن یا بمیرم کاش به همین حد اکتفا می کردند. از پای کوبه اسب سواران شنیدم، بردند روی نیزه سری را که تن نداد. یه جوری این بدن و زیر سم هست را لگت کوب کردن، انگشتری که با خودش آورده بود کوب. ای کاش هیچ وقت حقیقه یمن ندار، در تم انگوش در انگوش بریدن، در تم گوشوار گوش دریدن. ای وای کاری کردن که وقتی خارش آمد تو گوهدیت ات نگارم، با تعجب صدا زدن تخیر انتم